بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث گذشته عرض کردیم که فخر رازی معتقد است که در این که از این آیه استفاده می شود اولوالامر باید معصوم باشند تردیدی نیست، اما مصداق این اولوالامر رو اهل حل و عقد قرار داده و اجماع اهل حل و عقد و معتقد است که از آیه استفاده می شود که اجماع اهل حل و عقد حجیت داره. ما در بحث گذشته چند اشکال بر این کلام فخر رازی وارد کردیم. خود فخر رازی برخی از اشکالات رو که غیر از اون اشکالاتی که ما مطرح کردیم اشاره داره به بعضی از اشکالات دیگری که به ذهن خودش رسیده که حالا اون خیلی چندان مهم نیست. مثلا اشکال میکنه که خب شما که میگید از آیه استفاده میشود اجماع اهل حل و عقد حجیت داره، خود همین معنا بر خلاف اجماعه، یعنی اولوالامر رو در این آیه یا بر امرا هم کردن یا بر علما هم کردن یا فرماندهان جنگ هم کردن، اما همه اینها اجماع مرکب دارن بر اینکه مراد اهل حل و عقد نیست. پس همین قول شما خودش مخالف با اجماع و این خود همین استفاده از این آیه و معنا کردن آیه بگیم اولوالامر یعنی اجماع اهل حل و عقد خودش نافی خودش میشه. ایشون در جواب میگه که خب حالا همین که برخی آمدن این رو حمله بر علما کردن و علما هم جزء اهل حل و عقد هستن، همین مقدار اجماع علیه این قول رو از بین میبره. حالا عرض کردم این اشکال چندان اشکال مهمی نیست. میگه که میگه از آیه استفاده میکنیم که این اولوالامر باید معصوم باشن و چون معصوم یک نفر معینی که ما بهش دسترسی داشته باشیم نیست، پس لامحاله باید گروه باشن، اون گروه هم اهل حل و عقد، لذا از آیه است بله اجماعشون نه اشخاصشون رو. اگر اهل حل و عقد اجماع برای قولی پیدا کردن، این رو عرض می شود که میگه صحیح مطابق و واقع. خب حالا اینجا باز در برخی از کلمات اهل سنت این مطلب آمده که نه این آیه نمیشه ازش استفاده کرد که اولوالامر باید معصوم باشند، چون عرض کردیم همین اقرار خود فخر رازی به این که از آیه استفاده میشود که اولوالامر باید معصوم باشند خودش مطلب بسیار مهمیه، ولی آمده این معصوم رو منطبق کرده بر اجماع اهل حل و عقد و این انطباقش اشکال داره. مرحوم آقای طباطبایی قدس سره در المیزان می‌فرمایند برخی توهم کردن که این آیه ازش نمیتونیم ما استفاده بکنیم، عصمت اولوالامر را به عنوان یک توهمی نقل میکنن این رو. نکات ایشون دارن حالا راجع به تکرار عتیه و اینها که حالا بعدا انشاءالله عرض میکنیم، ولی حالا این توهم رو که ظاهرا از بعضی از کتب عامه و تفاسیر عامه هم باشه، به احتمال قوی از المنار باید باشه. اینها اینطور گفتن، متوهم میگوید که اون چی که از آیه استفاده میشود این است که خدای تبارک و تعالی در مقام بیان یک راهکاری برای حفظ جامعه مسلمین و مجتمع مسلمینه، این که خدا می فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، و بعدش هم در دنباله می فرماید فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. معلوم میشه خداوند در این آیه در مقام بیان یک حکمی برای مصلحت امت و برای حفظ جامعه مسلمین از ایجاد خلاف، ایجاد تشتت و شق عصای مسلمینه. خب می فرماید این مطلب زائد بر اون متوهم میگه، مرحوم علامه نقل میکنه از متوهم که اون چه که خداوند در این آیه در مقام او هست زائد بر همین ولایت محدوده بین الامم نیست. اول متوهم میگه که بریم سراغ سایر امت‌ها، در سایر امت‌ها یک کسی رو به عنوان رئیس و ولی قرار میدن، او رو مفترض و طاعش میکنن، میگن هرچه این رئیس گفت ما قبول میکنیم، و مردم هم میدونن این کسی که الان به عنوان رئیس قرار میگیره اسیان میکنه، خطا میکنه، در حکمش ممکنه حکم اشتباهی بگه. اما مردم چجوری برخورد میکنن؟ مردم اگر دیدن این رئیس آمد در یه موردی مخالفت با قانون کرد، میگن اینجا قولش و دستورش مطاع نیست. یک. دو، اگر در یه جای خطا کرد مردمش تذکر میدن و آگاهش میکنن. سه، اگه در یک جایی احتمال میدن خطا بکنه، یقینه و خطاش ندارن، یه دستوری داده احتمال میدن خطا کرده باشه، مردم حکم او رو میپذیرن و میگوین مصلحت حفظ امت و عدم ایجاد اختلاف بین امت این مقدم است بر اینکه حالا یه مورد غلطی رو ما بخوایم نافرمانی بکنیم. در سایر امت مسئله این چنینه. اون وقت میان میگن در آیه شریفه اگر اولوالامر آمد به ما یخالف الکتاب و سنه حکم کرد فلا یجوز ذلک منهم، این قابل تبعیت نیست، حکمشون نافذ نیست. چرا؟ میگن روایتی داریم که فریقین نقل کرده لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اونجایی که مخلوق دستوری بدهد که این دستور منجر به معصیت خالق میشه، اینجا لا طاعت هست. این روایت از پیامبر اکرم صلوات الله علیه هست، فریقین هم نقل کردن، لذا میگن ما با این روایت اطلاق آیه را تقیید میزنیم، میگیم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. اولی الامر در کجا؟ اونجایی که لم یخالف حکمه الکتاب و سنه. خب حالا باز مثل همون ممثل میگن، مثل همون مثال میگن اگر خطا کرد، حالا اگر در یک جای اولو الان خطا کرد و ما علم پیدا کردیم به اینکه خطا کرده، رد الالحق، اینا باید ما برش کردونیم به حق. حق چیه؟ همون حکمی که در کتاب و سنت آمده. این دو. اما اگر در یک جایی احتمال میدیم اولو الان داره خطا میکنه، اینجا حکمش نافذه و ما باید قبول بکنیم. چرا؟ رو همون ملاک، مصلحت امت، مصلحت وحدت در میان مردم مقدم است بر این امر جزئی. یعنی اگه در یک جایی اولو الامر، حالا یا به اصطلاح امروز ما ولی فقیه، حالا البته داریم کلام اونا رو نقل میکنیم، ما که معتقدیم اولو الامر در این آیه فقط شامل معصومین، حتی شامل ولی فقیه هم نیست، اما اینا میگن اولو الامر اگر در یه جایی مردم احتمال بدن که این داره در حکمش خطا میکنه، باید پذیرفته بشود برای اینکه وحدت امت از بین نره. و حالا این متوهم میگه که شما در فقه و اصول چطور میگید احکام ظاهریه که مخالف با واقعه، مصلحت فوت شده واقعه رو پر میکنه و جبران میکنه و تدارک میکنه؟ اینجا هم در تبعیت از اولو الامر یک مصلحتی وجود داره که حالا اگه در یه موردی هم ما احتمال خطا دادیم، این مصلحت فوت شده را جبران میکنه. این خلاصه کلام متوهمه که من به نظرم میرسه دیدن اگر اصل کلام فخر رازی رو قبول بکنن و بگن اولو الامر لابده که معصوم باشه، دیگه خیلی تو بنبست قرار میگیرن. لذا اومدن تلاش کردن آیه رو یک احتمال این چنینی درش دادن که آیه داره یک امری که رایج بین سایر امم هست بیان میکنه، به همین نحوی که عرض کردیم. مرحوم آقای طباطبایی قدس سره در اول جواب از این توهم میفرمایند بین این که یه مطلبی ممکنه به حسب مقام ثبوت و یه مطلبی که میخوایم بگیم آیه دلالت بر او داره یا نه، فرق وجود داره. حالا اون چی که شما میگید برفرض ثبوتاً ممکن باشه، امکان داره شارع زیادی اولو الامری رو واجب الاطاعه قرار بده با همین نحوه که شما گفتید، بگیم آقا اونجایی که بر خلاف کتاب و سنت حکم کرد باید برش گردونیم به کتاب و سنت، اونجایی که علم به خطا داریم باید آگاهش بکنیم، اونجایی که احتمال خطا میدیم باید تبعیت بکنیم. اما آیا این آیه الان دلالتش هم همینه؟ ما میخوایم آیه رو معنا بکنیم. آیا این آیه مدلولش همین است که الان شما آمد بیان کردید؟ میفرماید که آیه او اطاعت اولو الامر رو واجب کرده من قیدن ولا شرطن، همونطوری که اطاعت رسول خدا، اطاعت خود خدا به نحو مطلق واجبه، مثلا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خب این اطاعت وجوب اطاعت اولوالامر مقید نشده و ما در آیات قرآن آیه ای نداریم که بیاد بگه اولوالامر مادامی که لن یأمرو بمعصیتن، مادامی که لن تعلمو بخطئهم، چنین قیدی ما در آیات و روایات نداریم نسبت به اولوالامر. بله در مورد خدا هم این اعتقاد هست؟ خب نه، حالا طولیت این اعتقاد رو نداره، ولی اصل بود در مورد خدا چنین اعتقادی هست؟ نه. در مورد رسول خدا چنین اعتقادی هست؟ نه نیست. در مورد رسول خدا نیست، برای اینکه ما اصلا مخالفت با خود رسول خدا رو معصیت میدونیم. بیاییم بگیم اطیع الرسول مادامی که رسول امر معصیت نکنه، خب میدونم. ببین ما خیلی حالا آیات رو بیاریم، حالا داریم کلام های طباطبایی رو نقل میکنیم. ببینید ما ارتکازی که در بعضی از موارد میگن به عنوان مخصص قرار میگیره یا به عنوان مقید، یک ارتکازیست که اندر جمیع روشنه، حتی اختصاص متشرع هم نداره. یعنی هر عاقلی، مثل این که فرض کنیم مولای عمل میکنه این عمل رو انجام بده، نمیتونیم بیاریم به این که آقای اطلاق داره اهم از این که شما قدرت دارید یا قدرت ندارید. میگیم ارتکاز عقلا بر این است که امتثال منوط به قدرته. این قید قید لبیشه، یعنی ارتکاز یکی از قیود لبیه عقلیه متصله واضح است. اما اینجا اینطور نیست. نه، اینجا همونطوری که اطاعت رسول قید نداره و سر این که در رسول اولوالامر اطیعوا تکرار نشده، این قطعا دلالت داره که نحوه اطاعت اولوالامر همون نحوه اطاعت رسوله. خب اگر شکی نیست، وقتی اطاعت رسول مقید نشد، نه، ما سرش رو قبلا ذکر کردیم. اگه در ذهن شریفتون باشه، ما گفتیم علت تکرار اختلاف متعلقه، یعنی خدا رو ما در چه چیزی باید اطاعت کنیم؟ اون چیزی که عنوان دستور خداست. رسول و اولوالامر رو در چه چیزی اطاعت میکنیم؟ اون چیزی که عنوان دستور ایناست. دستور اینها ولو گفتیم لبن و حقیقتن به اطاعت خدا برمیگرده و اصلا گفتیم که اصلا اطاعت رسول به دستور خدا واجب شده، این درسته. ولی شما وقتی رسول یه امر رو بیان میکنه که این به عنوان قرآن نیست، اینجا شما وقتی رسول رو اطاعت میکنید، اینا دیگه مکرر گفتیم، اولا و به ذات کی رو اطاعت کردیم؟ نه رسول رو. همین اشتباه همین. اگر یه پدری به بچه هاش گفت این برادر بزرگ هر چی میگه اطاعت بکنی، این برادر یه وقت میاد یه قول رو از پدر حکایت میکنه، میگه پدر این رو گفته و اینا، خب این در حقیقت اطاعت پدره. اما اگر خودش گفت امروز این کار رو بکنی، پدر هم همچین حرفی نزده. اینجا الان این اطاعت چه اطاعت این برادر بزرگ اولا و به ذات؟ میدونم. بله، ببینید ما لزوم اطاعت رسول و اطاعت اولوالامر این به دستور خدای تبارک و تعالی، در این تردیدی نیست. ولی به دستور خدا ما کی رو اطاعت میکنیم؟ رسول را. حالا میخوایم بگیم آه خدای تبارک و تعالی نسبت به اطاعت رسولی قید داره، بگه رسول را ایها الناس، مادامی که علم، مادامی که امر به معصیت نکند یک، مادامی که علم به خطاش نداشته باشی دو، اطاعت کنی. بگیم نه، وقتی خدا داره میگه رسول رو اطاعت کنی قیدی نداره. و این که میگه میفرماید قید ارتکازی نشونه، قید ارتکازی نیست، یعنی چه بدیهیه؟ نه، شما میفرماید بدیهیه باید در ذهنه، باید در ذهن هر عاقلی. اگر شما سوال میکنیم بیایم در مورد خطاش، آیا در مورد خطا یک کسی نمیتونه به بچه های دیگرش بگه اگه برادر بزرگتون هرچی گفت ولو یقین دارید اشتباهه باید اطاعت کنیم؟ اگر ارتکازی باشه بر خلافش نمیشه گفت. ببینید من یه معیاری برای شما بدم، داره قیود ارتکازی، شما در قدرت که میگید قید ارتکازیه نمیتونید بگید آقا این کار رو انجام بدید ولو قدرت نداشته باشید. درست در قیود ارتکازی هم نیاز به بیان نداره، هم بیان خلافش لغو و غلطه اصلا. حالا اگر رسول، اگر خدا بیاد بگه رسول هر چه فرمود اطاعت کنید ولو علم به خطاش داشته باشید، چرا لغو؟ نه اشکال نداره، اتفاقا اشکال نداره، اتفاقا شارع میتونه بیان لمصلحت اهم بگه اگر رسول امری کرد اطاعت کنید، مثل فرمانده جنگ. در فرمانده جنگ اونجا به سربازها گفته میشه از قول فرمانده اطاعت بکنید ولو یقین به خطاش داشته باشید، موارد خواسته های رو بالا. نه اینم در مورد کل امت اسلامی و رسول، اینو میخوام بگم کشف عدی میکنه این طریق قید ارتکازی نیست. ما برای قیود ارتکازیه باید معیارشو بیاریم، بیم آقا این طریق قید ارتکازیه یا نه. نسبت به خطا به هیچ وجه ارتکازی نیست، نسبت به خطا که بگیم آقا اگر شما علم به خطا داشتید دیگه لازم نیست تبعیت بکنید. میدونم آخه با نو آره که نمیشه، شما میخواید بگید این قید ارتکازی هست، ما میگیم این شاهد بر این که ارتکازی نیست.
آره ما میگیم نه، دلیل من نه بر اینه که خداوند تبارک و تعالی در آیات داریم خلاف عقل و خلاف شرع حکم کرده و اون نبی اطاعت کرده. مثال در روضه حضرت ابراهیم، خداوند تبارک و تعالی گفت سر و سر رو ببوس، این هم خلاف عقل هم خلاف شرع. شاید خداوند تبارک و تعالی در سوزار و دور اطاعت خدا خیلی نداره.
حالا اون که اونجا میگن اصلا امر امتحانی بوده، اصلا امر واقعی نبوده، او نمیدونسته. اما یعنی واقعا ما داریم در واقع میگیم، یعنی واقعا اراد خدا این معنا رو، نه شما میگید امر خدا خلاف عقل و شرعه، او یک امر اختباری بوده، امر اختباری که ملاکش با امر واقعی فرق میکنه. ببین شما، من میگم کلمه به کلمه پیش بیایید که مطلب واقعا براتون روشن بشه. اشکالتون اشکال خوبی میفرمایید آقا این قید در آیات و دیگر اگر هم نداشته باشیم ارتکازی. ما جواب بدیم، میگم آقا معیار قید ارتکازی چیه؟ معیار قید ارتکازی دو چیزه. اولا در ذهن همه این قید بیاد، چون وقتی ارتکاز شد، مثالی که عرض کردیم، وقتی شما میگید این کار رو انجام بدید این مقید به قدرته، اینجا باشه، تو مسلمان ها باشه، غیر مسلمان ها باشه، زمین باشه، آسمون باشه، هر جا گفتیم افعل، تو ذهن مخاطب میاد ای اذا کنت قادرا، این روشن. حالا آیا این قید در اینجا این چنینه؟ یعنی خدا نمیتونه بگه من یه گروهی رو گذاشتم مطلقا ازشون اطاعت کنی هیچ قیدی هم نداره؟ خیلی خوب، پس اولا این معیار دوم برای این که ارتکازی نیست این است که شاهد تصریح به خلافش میتونه بکنه، میتونه بگه ایوهن ناس ازا قضا رسول ولو شما علم به خلاف دارید من به خاطر یک مصلحت اهم میگم تبعیت کنید. ما داریم نه آخه نه اینم یه فرضی نیست که واقع بشه همه خلاف عقل میگیم. آقا اگر رسول در ده مورد مثلا نعوذ بالله بگیم بخواد خطا بکنه، حالا شارع میتونه بگه ولو در این ده مورد در طول عمرش در صد مورد هم خطا کرد باید تبعیت کنید، بله میتونه بگه. پس این دو تا معیار ما داریم به شما میدیم برای اینکه این قید قید ارتکازی نیست. خب حالا دنبال کنیم کلام مرحوم علامه رو. مرحوم علامه در جواب این متوهم میگه که ما اینجا دلیلی بر تقیید نداریم، دلیلی بر تقیید نداریم. خب بعد در مطلب بعد یک تأیید میاره و حالا یه شبه استدلالیه، میفرماید در قرآن کریم در مواردی که مادون اطاعت اولوالامره مثل کجا مثل اطاعت والدین، اونجا شارع آمده قیودی آورده و وصین الانسان به والدیه حسنا و این جاهدا کل تشک بهی شیعا چیه دنبال از خلاق و تر هما لتشک بی مالی سلک بهی ایل خلاق و تر هما. الان یه خب چطور در مورد این اطاعت والدین قید آورده که شما والدین رو اطاعت کنید مادام میگه شما رو هم رو به شرک نکنن، چون معصوم نیستن دیگه، بله یعنی ممکنه هم رو چک بکنن، بله. خب اگر اینطور بود در مورد این آیه شریف هم میتونست این قید رو بیاره، پس حالا که نیاورده کشف عدی میکنه که اولوالامر معصومن، معصومن یعنی نه فرق انجام میدن نه امر به شرک میکنن، آدمی که معصومه نه فاسق میشه نه امر به فرق میکنه نه امر به شرک میکنه. این از این جهت آقا شما همین ببینید ما داریم میگیم وقتی که معصومه دیگه اصلا همچین عبری ازش محاله، نه محال عقلی محال عادی، وقتی کسی معصوم هست لم یعمر به شرک لم یعمر به الفسق لم یخطئ، نمیشه آقا این خلاف اصلا همین خلاف فرضه، اون دیگه معصوم نمیشه. ببینید شما یه چیزی میگید که خلف و فرض لازم میاد، میگید اذا کان المعصوم امر به شرک پس اگه امر به شرک لم یکن معصوم ها. نمیشه خلف و فرضتونه. شما وقتی میفرمایید معصوم امر به فرض میکنه که این خلف فرضه، یعنی مثل لیسه به معصومه، مثل این که بگید اذا کان العالم جاهلا، بگید اگه عالمه که جاهل نمیشه که، اگه جاهله که مثلا عالم نبوده، اذا کان العالم جاهلا. خب پس اینم نکته دیگری که در اینجاست، این بیان رو هم برای این عرض کردیم که در این که از آیه شریفه، حالا در بعض دیگر از تفاسیر اهل سنت اونا هم این مسئله رو دارن که چون قیدی در آیه شریفه نیامده، ببینید چون قیدی نیامده ما کشف عدی میکنیم معصومه، اگر معصوم نبود باید یک قیدی یا در این آیه یا در آیات دیگه برش ذکر میشد، اما به صورت مطلق فرموده اولوالامر رو اطاعت کنید، پس معلوم میشه که مراد از اولوالامر یک کسانی هستن که اینها عنوان معصوم رو دارن. و این بیانی که از متوهم در اینجا نقل کردیم و جواب دادیم باز مطلب رو که مراد از اولوالامر باید حتما معصوم باشن مطلب رو روشن‌تر کرد. مثلا با این توضیحاتی که دادیم که این قید ارتکازی هم در اینجا وجود نداره. خب ببینید کلام فخر رازی رو که رد کردیم، اصل این که از آیه باید استفاده میشه که مراد از اولو الامر معصوم هست، اینم درش هیچ تردیدی وجود نداره. حالا فخر رازی شروع کرده به حمله به امامیه که امامیه و روافض البته تعبیر میکنه، گفتن مراد از این اولو الامر و ائمه معصومینه، میگه این فی قایت البعده لوجوه، وجوهی میاره برای اینکه این مطلب درستی نیست. این انشاءالله جلسه آینده